يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. صحبت در رابطه با برخورد حضرت نوح علیه السلام به عنوان یک پیامبر و حامل طرح تحقیق زندگی کردن بر روی زمین با قوم خودشون بود، قومی که از اولین آیه سوره نوح برمیاد یک قوم کجرفتار بودن، فرهنگشون فرهنگ مطابق حیات صحیح نبود. حضرت فرمود که ای قوم، این نوع زندگی کردن شما رو به ثمر نمیرسانه و من برای شما روشن میکنم اگر مسئله را بخواهید برای خودتون حل کنید که این نوع زندگی کردن زندگی بی ثمریست، من نظیر مبینم. در آیه دوم گفت چی؟ انی لکم نظیر مبین. حرفای من مبهم نیست، شما فقط کافیست که صداقت داشته باشید. بعد فرمود که راه نجات از این زندگی کج عبودیت است، توحید است. عمده مسئله اینه که اصلا نوع ذهن جهت بگیره. اگه نوع ذهن جهت بگیره بقیه مسائل را پشت خودش میاره. شما ببینید اگه نوع ذهن الهی نباشه بقیه مسائل که به شهوت بیفته، به دنیا بیفته، دروغ بگه، حریص بشه، فحاشی کنه، بدبین باشه، غیبت کنه، اینا رو پشت خودش میاره. یه کسی که بی خدا میشه اصلا باورش نمیاد بعد به همه بدبین بشه، ولی میشه. عیناً عکس این مسئله هم صادق است. کسی که الهی شد خیلی چیزها پشتش میاد، مثلا سادگی میاد. برای همین هم در روایت داریم عالمی که خیلی اهل دنیاست به علمش اطمینان نکنیم، متهمش کنیم، یعنی احتمال بدیم این علمش دروغیه، این نداره علم حقیقی. همون حدیث از سیران حضرت فرمود که اگه توحیدی فکر کنی از این مخلکه زندگی که دور برتون رو گرفت دست و هلاکتون میکنه نجات پیدا میکنه. بعد فرمود که خب نمونش چی؟ آیه 3 آیه 4 میگه اگه توحیدی فکر کنی چی میشه؟ یغفر لکم من ذنوبکم. یه سری گناهاتون رو خدا میبخشه، یه سری گناه ها با توحید بخشیده نمیشه، باید داره حلالیت به طلبه، جبران خسارت کنه اونا. بعد حضرت گفت خدا اینا انگار کچتر از اینا، داره تحلیل میکنه سیر تبلیغ حضرت نوح را. قال رب انی دعوت قومی لیلا و نهارا فلم یزدهم دعایی الا فرارا. چرا اینا اینجور شدن که بهترین انسان پیغمبر است؟ چون پیغمبر معصوم است. شما به کی میگین بهتر؟ اون که نقص نداشته باشه، خب پیغمبر معصوم است. بهترین انسان داره حرف میزنه عکس نتیجه گرفته میشه. این نشون میده که این ملت طبعشون ضد دینی شده. تقصیر کسی هم نیست، تقصیر خودشون. اون جلسه اشاره شد گاهی وقتا ما میدونیم که مثلا آقا علت این که اینا بد شدن مثلا میگیم آقا علت این که مردم به انقلاب دین بد بودن شدن تقصیر اینه که بعضی مسئولا بد عمل کردن. دوبار قضیه داره. حالا اگه مردن، اگه همین مسئولا مردن، عذر میخوام، همین مردم روز قیامت چی به اینا میگن؟ میگن چون مسئولا بد بودن و شما بد شدید بفرمان بهش، یا مطلقا میرن جهنم. بدی بقیه توجیهی برای بدی ما نیست. یه قاعده است. میشه که یه عده‌ای بد بشن، مسئول باشن بد بشن، این میشه. ولی این حرف حرفی نیست که خدا قبول داشته باشه. اصلا این حرف خدا قبول نداره که چون آقا بد است و آقا بد است پس ما هم بدیم. میگه ملت حضرت نوح علیه السلام طبعشون ضد دینی شد. شما گاهی وقتا تو تحلیلاتون این خطر هست که میگن آقا علت این که مردم مثلا به دین میل ندارن گرانی. خب معلومه گرانی سخت است دیگه، من و شما که نه. اما این حرف اصلا حرف نیست. حالا اومد ما اینا مردم، مثلا این آقا که داره مثلا میگه آقا واقعا مشکله دیگه، برای بعضیا واقعا، برای بعضیا نه، برای حالا اکثرا. حالا البته بنده همچین واقعیتش بگم، بنده همچین اعتقادی ندارم، من ترس شما اینجوری حرف میزنم. بنده معتقدم، بنده که اینجوری نشستم به امام زمان هیچ مشکلی ندارم، به جهت اینکه یه معلم سادم، یعنی حس میکنم که میشه خدا خودش گزینش ها رو عوض میکنه. به شما بگم شاید مثلا به عمرمون، مثلا بنده به عمرم تو خونمون دو بار اینم رو انفعال بچه ها دو تا یک کیلو موز خریدیم. اینم اینجوریه با، یعنی اونور قضیه هم اینم عرض میکنم، خودم هیچ وقت نخریدم، اما گفتم میخرید برید بخرید. یعنی اینم میخوام تأکید کنم که اگر خدا کمک کنه اصلا طوری آدم زندگیش آرایش میده و خدا هم کمک میکنه که اصلا مشکلی پیش نمیاد در این همین گرونی ها و سختی ها. بالاخره این حالا بس فرض میگیریم که این گرانی ها را بشه توجیه کرد که آقا خیلی خب مردم که اینقدر بدن، مالی دو تا سه که مسئولا بدن و گرونیه، هر داشت هم درسته، هم بعضی مسئولا بدن، اینا به فرمایش امام هم هست در وصیت نامه هم میگن بعضی مسئولا ممکنه است عقده‌ای باشن، لغت عقده‌ای، ولی هیچ وقت دلیل بنده نمیگه نظامو ببریم زیر سوال. و گرونی هم هست، اینا هم میپذیریم. حالا این آقا نماز نمیخونه به خاطر اخوندها، درسته؟ حالا اینکه قیامت شد چی؟ خب میره جهنم به خاطر خودش. اینا که حرف نشد آقا، اینا شیطان پسند است تا خدا پسند. همینا را قوم حضرت نوح گفتند و هر چه حضرت نوح گفت اینا عکسش نتیجه گرفتن. هیچ غلطه، این هیچ غلطه. میگه من تا آخوندا سر کارا نماز نمیخونم، خب حالا تا آخوندا سر کارا جهنمی، بعدم میمیری میره جهنم. این منطق منطقیه که آدمو جهنمی میکنه این فکر. حالا هر چه پیغمبره بیان اینا عکس نتیجه میدن. اگه کسی فکرش کت شد مثل خاره که تو دست میره، هر چه بیشتر ضربه بزنی بیشتر فرو میره. نه اون خره یه تیغ رفت لای دومش، مولوی میگه دیگه، این هی ورجه ورجه میکرد بیشتر تیغ فرو میرفت. اصلا تو نمیدونی که نباید ورجه ورجه نکنی اینه دیگه. اصلا این نوع فکر کردن ما رو به سرنوشت قوم نوح خدای نکرده دوچار میکنه. حرفاشه ما با خدای ارتباطی داریم، این ارتباط باید اصلاح بشه. تجزیه و تحلیلات رو عوض کنیم هممون، نه اینکه دعوا کنیم با هم. یکی بگه نه خیلی اصلا تو این کشور هیچ مشکلی نیست، خب اینم یه چشم نداشتنه. یکی بگه آقا اصلا هیچ فایده نداره، انقلاب هم نیست، بی خوده، خب این هم چشم نداشتن. این نوع دیدن غلطه. شما بگید که علت این که مردم، این دیدن بعضی عزیزان میگن علت این که مردم خیلی سخت به دین علاقه ندارن مال سختیه. خب پس این شعر ابی طالب چی بود؟ یه از سختیش فیصل آقا پوست آبا میذاشتن تو آب، پوست آبا میذاشتن تو آب، آفتاب خب مکه گرمه دیگه، یه خورده این مواد کانی پوست به آب سرایت کنه، بعد از مثلا 24 ساعت آبش سر میکشنه، کار به اینجا کشید ولی دیدی هیچ هم نشد. بله اگه کسی دنبال یه بهونه است که نماز نخونه، حالا اینم یه بهونه است که تو آخونده سر کارا نماز نمیخونی، نه تو میخواستی نخونی شانس گویستی پیدا کردی، یعنی بهونه است. آقا اینا این نوع تجزیه و تحلیل غلطه، اصلا این نوع فکر کردن آخرش فکر شیطانی. نمونه چی میشه که طبع آدم در مقابل دعوت نبی عکس نتیجه میده؟ آیه عجیبه، این سوره خیلی عجیبه. فلم یزد هم دعای الا فرارا، حضرت نوح داره به خدا میگه آقا هر چی من دعوت کنم عکس نتیجه میده. و انی کلما دعاتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم فی آذانهم و استغشا ثیابهم و اسروا و استکبروا استکبارا. بحث کردیم حالا جمعش میکنیم. شما اینکه روایت داریم که وقتی میخواید قرآن بخونید برای اینکه شیطان اذیت بشه رو آیا نگاه کنید، همینطور نشینید اینجا به ذهن، نه باید رو آیا نگاه کنید. اصلا اینکه من جزوه نوشتم و گفتمم جزوه از زندش بشن، شما باید برید اینا تو خونتون بعد هی بخونید فرمایشات علامه را زیر اینجا ما نوشتیم که شما بخونید. ما که سخنران نیستیم، تازه اگرم باشیم بنا نداریم سخنرانی کنیم، بنا داریم اختلاط کنیم. حضرت فرمود که خدایا عرض دعوتشون میکنم که بیاید و خلاصه پوشش بدین به این فکر غلط. اینا انگشتش نمیذارن توی گوشاش، اصلا این حرکت چطوریه؟ لباسش نمیکنشن رو سرشون، همین عدابا که حالا در میارن بعضی ها دیگه که چی؟ و در این کار خیلی پابرجان. ای خدا این ملت کجه کج شدن. حضرت میگه ثم انی دعاتهم جهارا، اول اومدم به طور آشکار دعوتشون کردم، بر سر هر کوی و برزنی مسئله را برشون روشن کردم از ظاهر عالم. جهار خوب دقت کنیم دو تا تفسیر داریم میکنیم از دو زاویه، یکی جهار یعنی علنی، یکی یعنی با آیات ظاهری. مثل برهان نظم هست که از طریق نظم جهان متوجه خدا بشید، حالا شاید هم هر دوش بودن. در صورت میگه که خدای من اینا را آشکارا دعوت کردم، یعنی نمونه های ظاهری آنم ثابت کردم تو را، یا نه به طور علنی دعوت کردم. ثم اینی اعلن تو لهم و اسرار تو لهم اسرارا، بعد اومدم نه اعلن تو لهم حقایقی را علنی کردم. یه وقت از ظاهر متوجه باطن میشی، یه وقت باطن و ظاهر کردن حقایقی را علنی کردن. بعضی مفسرین بزرگوار نوشتن که یعنی استدلالی کردی، با استدلال با اینا صحبت کردم، یا نه حالا همین که فرمایش علامه هم هست که یعنی خلاصه هم ظاهر و هم باطن من علنی غیر علنی پنهان آشکار من اینا رو دعوت کردم تا حجت تمام شه. و اسررت لهم اسرارا، من به شکل پنهانی باطنی غیبی شهودی اینجوری دعوت کردم، انواع و اقسام دعوت ها رو خدا کردم، به شکل ظاهری نقلی، به شکل عقلی، به شکل قلبی. شما میدونید که الان شما که اینجا نشستین سه نوع میشه به طرف دین بیاد. دیدون بود عرفانی دون قویه، با بود عرفانی باید با اون عزیزان حرف زد. یه دی بود استدلالیشون قویه است، اینا رو باید با استدلال است. یه دی نه بود وعظشون قویه، مثلا یه وعظی میکنه که ببین آقا جهان چون چشم خط و خال و ابروست که هر چیزش به جای خیش نیکوست، نگاه کنی ببینی که همه جهان یه نظم عجیبی داره. خب اینا نشونه یه ناظمه دقیق است. خب اینا هم یه روشه. حضرت نوح میفرماد خدایا چیه چیله ارائه حقایق به اینها هر سه بوده داشت. چی شد که یه ملتی نپذیرفت؟ حضرت میفرماد فقلتو استغفروا ربکم انه کان غفارا. به اینا گفتم بیای و استغفار کنید پروردگارتون را، خدا غفاره. غفار یعنی کسی که میپوشونه گناه ها را. گفتم اشاره اون جلسه کردم، بعدم اشاره کردم که آیه 10 که میرستیم بحث استغفار را میکنه. شما میدونین که قلب شما جنسش جنس غیب است، تن شما جنس ماده است، جنس این چوبا اینا، اما روح و قلب شما جنس غیب است. خب از خودتون میپرسید چرا قلب من که جنس غیب است و خود من که جنس غیبم به این ماده بیشتر میل دارم؟ شما تو خواب دست دارید، پا دارید، ولی دست و پای گوشتی ندارید، دست و پای گوشتیدون تو رخت خوابه. حالا ما که جنسمون جنس غیب و غیر ماده است، چرا به ماده بیشتر میل داریم؟ این به جهت اینه که واسطه بین ما و قلبمون ماده شده، یعنی به ماده نظر داریم. خب بگو چرا به خدا نظر نداریم؟ بین ما و خدا میلها و گناهها و تعلقات واسطه. میخوای به خدا نظر کنی فرش میاد جلو. کدوم فرش؟ فرش پشمی یا فرش روحی؟ مثال میزنم، شما اگه پیراهن تا خیلی دوست داشته باشی، پیراهنی که گوشه اتاق آویزون کرد، حالا یه مرتبه اومدی تو خونه دیدی که پیراهن داداشه داره آتش میزنه، خب پیراهن میسوزه یا شما میسوزی؟ داد واقعا یه جوری میسوزی. خب پس پیراهنی که تو دوست داری این پارچه هست یا اون میل بینه؟ این میل به این پیراهن باعث شد که اگه این پیراهن آتش بزنه شما بسوزی. پس در واقع با پیراهن درونید رفیقی. حالا عکسش، اگه این پیراهن دوست نداری، کهنه شده است، به هر دلیلی دوست نداری، یا نو بس دیده وزی ما قادم یه پیراهن میخره با هزار امید، بعد میاد تو کوچه رفیقش میگه این پیراهن دهاتیه چیه پوشیدی؟ از چشم آدم میفته. خب حالا اگه بعد بیا ببینیم مثلا داداشه داره آتشش میزنه، دیگه جانت نمیسته، این پیراهن همون پیراهنه. چی باعث شد که از اون پیراهن، از اون برخورد اولیه آتش بگیری، از برخورد دومیه هیچ چیز نشه؟ اون تعلق روح به این پیراهن. خب این تعلق باعث شد که وقتی میگم خدا چی بشه؟ نگذره نظرم به چی بیفته؟ به این پیراهن. کدوم پیراهن؟ صورت ملکوتی پیراهن اصطلاحا میگن. خونه خیلی روش کار کنین آقای نارا، اگه آدم بدونه که پشت پرده چه خبره خیلی فرق میکنه. خونه شما دیدید که یه خونه یه ساده، گاهی وقت آدم عاشقش میشه، گاهی وقت یه خونه خیلی جیگوله رو آدم بازم نمیخواد، بهترش هم میخواد. چی عوض شده؟ روحش یا خونه؟ روح عوض شده. حالا این تعلقات به دنیا باعث میشه که ما میلمون از خدا فاصله بگیره، واسطه پیدا بشه. خب این واسطه ها نمیذاره ما عشق ورزی کنیم با خدا. خب حالا درمانش چیه؟ بحثان رو درمانه. اگه دیدید اون میل نیست، اگه دیدید اون دل نیست، دلدادگی نیست، این یه مشکل، واسطه هست. درمانش میگن استغفاره. خدا یه پوشش بذارد جلوی این واسطه، ما دیگه با خدا راحت ارتباط بگیریم. اینا میگن استغفار، مقصر گذاشتن، پوشش گذاشتن. حضرت نوح میگه آدم ها شما از چیز عجیبی محروم شدید، شما از خدا محروم شدید، بیای از خدا بخوای که گناهانتون روش پوشش بذارید، اون وقت از خدا محروم نیستید، اون وقت ارتباطتون با خدا برقرار میشه. آیه را بخون. فقلت استغفروا، گفتم که بیای استغفار کنید، ربکم، از پروردگارتون بگون خدایا بپوشون گناهانم را. آقا چقدر این استغفار چیز عجیبیه. پیغمبر میفرماد من روزی 70 بار استغفار میکنم. حالا البته اینجا پیامبر استغفارشون لدفع است، استغفار ما لرفع است، اینا با هم فرق میکنه. ما استغفار میکنیم که گناهایی که کردیم و خدا بپوشونه، پیامبر استغفار میکنه که گناه نیاد. فرق میکنه. شما از اون کار دومم هم باید بکنید، گاهی وقت استغفار میکنید که خدایا میلم به گناه نیفته، خدا کمک میکنه. استغفار معصوم لدفع که اصلا نیاد، استغفار ما حمل رفع از حمل دفع. خب حالا استغفار را یک دقت کن، به شما دستور دادن که استغفار کنی، به خصوص خدا و حق امام زمان این توفیقی که بهترین توفیق از این نماز شب از ما نگیره، به عزت فاطمه زهرا. 70 بار باید چه کار کنی؟ استغفار کنی. استغفار نماز شب هم آسان تر از بقیه استغفارات، میگه از تغفر الله و تو اله، یعنی که ربی هم نگی نمیخواد اصلا ربی. البته تو بعضی متون هست ولی تو بعضی متون هم از نگو، برای همین هم میگم به طلبه گفتم ربی نداره، و گفت از تغفر الله و تو اله ربی نداره، حالا رو شوخی برای اینکه یادتون نره. از تغفر الله یعنی خدا، الله دیگه، از تغفر طلب میکنم خدا را که بپوشونه گناهام، وقتی این دل رابطش برقرار میشه. دومی چیه؟ و اتوبو الی، اومدم به طرفش. آدم نصف شب بلند شه 70 بار اینا بگه، اومدم به خودم میگم اومدم خدا طلب میکنم که یه پوششی بر این گناهان من بگذاری که بتونم این رابطه رو برقرار کنم. الان مثلا شما خودتون ببینید، همین حالا الان میخوای رابطه برقرار کنی، این قلب سنگینه، قلب که ماده نی که سنگین است، این چه خدای نگه، شما نمیگم، خودمو میگم، انشاءالله از شما هیچ سنگین نیست، مثال میزنم. چرا سنگینه؟ چند تا علت داره. یکیش گناهه، یکی شهوت هست، یکی شکم هست. ما دقت کردیم چطور بند قلب شکم بسته. شما امتحان بکنید 30 قلب بخونید نماز بخونید، نمیشه. قشنگ این بند قلب رو اصلا به این شکم نمیراد بالا، مکروه همه هست که در شکم سیر نماز بخونه. نه اینجا حالا که وقت اول وقت شده بگوی قضا خوردم نماز مکروه، نه، اول وقت قضا نخور، بذاریم این قلب رفیق غیب بشه. از تغفر الله، خدایا طلب این میکنم که این گناهان منو بپوشونی، و اتوب الی، اومدم به طرفه. 70 بار آدم اینو میگه به قلبش برسونه. آقا این قلب آدم میشه، قلب آدم میشه، باید وقت صرف کرد. حضرت نوح علیه السلام میگه ای خدا بهشون میگم چی؟ فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا، خیلی غفاره، خیلی زود میپوشونه، یه همت از تو کار تمامه. غفار یعنی خیلی. شما اینا امتحان کنی یه لحظه، یه اخلاص، یه خدای بپوشون، همین که میگوی خدای بپوشون کن فیکون، انگار ارتباط برقرار میشه. آره به من بگو که فلانی یه ده تومن به ما بده. آره یه ده تومن که چیزی نیست، هی این جیب اونجور میکنم بدم ندم، حداقل تا میام بدم 5 دقیقه طول میکشه، 3 دقیقه طول میکشه. قف اصلا گفتن همون شدن است، قوله هله هو به قول امیرالمومنین، گفتن همون شدن. میگه قفاره، تو همت کن. میگه ای خدا بهشون گفتم که بیاید استغفار کنی، جمله امیرالمومنین ببینید حضرت امیرالمومنین فرمودند خدای سبحان استغفار را سبب ورود باران و فراوانی رزق و مایه رحمت به خلق خود قرار دادند. مثلا فرهنگ استغفار چیز عجیبی، شیطان نمیذاره استغفار آدم بکنه. دیگه بدونی شیطان خیلی زرنگی، شیطان میدونه استغفار اگه کسی یاد گرفت دیگه حیله گناه اینا گیرش نمیکنه. استغفار یاد گرفتن خیلی هنر، فرهنگ استغفار بلد، هنر این که بلد باشی جرأت کنی توفیق پیدا کنی که بگوی استغفرالله ربی و توبه. واقعا به ذهنتون این گاهی وقتا به ذهنتون یه فکرهای غلط میرن. آنی مثلا میبینی یارو روش از جای کرده رفت، میگه این اینم برای ما باد کرده. آن شیطان اینجا کار میزه، آنی میگه استغفرالله ربی و توبه، خدایا من طلب میکنم از تو که اینو بپوشون. تو میدونی اینو میدونی که این اگه اومد تو قلب تو ارتباطت قطع میشه. شما باید اول بدانی که هر فکر غلط، هر عمل غلط، هر نگاه غلط همچنان محرومت میکنه که به امام زمان اگه تمام دنیا را ازت بگیرن محروم نشدی، اینقدر که با یک گناه محروم میشه. چیزای عجیب از ما میگیرن، مزهش رو ما نچشتیم. خدای نکرده که حاضرین، من بارها میشنوم از مردم که حاضرن برای مال دنیا چقدر راحت تهمت بزن. این مزه این محرومیت رو نچشیده است. به قول خواجه عبدالله انصاری میگه خدایا تو که آتش هرمان داشتی، عذاب جهنم چرا کاشتی؟ میگه عذاب جهنم آدم میخواد چیکار؟ همین که ارتباطش با خدا قطع شد، بدترین عذاب جهنم فرع آقا هرمان. هر چه خواهی کن ولی چن این نکن. مولوی میگه، میگه هر کاری میخوای بکن اما ارتباطی منو با خودت قطع نکن. هر کاری دیگه میخوای بکن. نیست در عالم ز هجران سخت‌تر، هر چه خواهی کن ولی چن این نکن. هجران چیه؟ ما آقا نمیدونیم چی را از دست میدیم. اگه نه خدا میدونه اینقدر راضی. ببینم اگه یکی بد باشه و شما مطمئن نیستی بده، بگی خوبه، این بهتره یا یه کسی نه خوب باشه و شما فکر کنی که بده، یا نه بد باشه واقعا بد باشه. همون فرض اول باید دقت کنیم، ممکنه یه کسی بد باشه، حالا یا ما میگیم بده یا ما میگیم خوبه. اگه بد باشه ولی ما شک داریم، حالا ما بگیم خوبه، حالا بمیریم، میریم جهنم یا بهش؟ برای این کار هیچ وقت نمیریم جهنم. خودی پیغمبر گفت حمله بر صحت کنی تو جامعه اسلامی غیر صدامه وا، تو جامعه اسلامی به عهدتونه که حمله بر صحت کنی. حالا ما بعد معلوم شد که بده، اون خدا خودت گفتی حمله بر صحت کن، ظاهرش که بد نبود. حالا اگه خدایی نکرده، حالا این بره، حالا اگه بد باشه و شما بگید بده، طوری چیزی نشده. اگه خوب باشه و بگید بده، عذابه. پس آدم زرنگ چه کار میکنه؟ تا یقین نداره دیگه کسی بده، حمله بر صحت میکنه. نجات توشه. این قلب چرا همه میترسن از این که کینه بین مؤمنین ایجاد بشه؟ در سینه پرکینه اسرار نمی گنجن. چه خودتون دیدین اینا که خود نمونش، این بچه های سیاسی زده که دم به مسئولا فوش میدن، به همه فوش. حالا که مسئولا غیر مسئول نداره، ما تو محله ما یه دیوونه داشتیم آقا، قبل از انقلاب به شاه فوش میدن، ناخوناش کشتن. واقعا دیوونه بود، یکی تحریکش میکن، ناخوناش رو کشیدن. خب خیلی را دیمونه را آخه بعضی ها مثل این دیمونه قبل بعضی ها سیاسی زدن، نگاه مرض فوش دادن دارن، مثل این دیمونه محل ما. خب بله انتقاد آقا اونم من نمیخوام بگم بی خوب، ولی واقعا این روحی ها میخوام اینو بگم تو توی اینا صفای نماز باحال دیدین اینا بخونن؟ آدمی که روحیه یک کینه در قلبش زیاد شد از بهترین نعمت خدا و اون نیایش خداست محروم میشه. تا یقین نداشته باشید یک کسی بده نگید. گفت خوشبینی بیجان غلطه، با من اسلام دوست نداره. الک یک کسی هست میگن به قول آقای متعلم میفرمان من با اینکه خیلی این غزالی را ارادت پیش دارم در این قسمت بهش انتقاد دارم، غزالی یو به جایی میرسه که میگه آقا نکنه یزیدم یه مشکلی داشته، نه دیگه این از این بر افتادنه، اینا اسلام نمیپسنده. یزید ملاک ما داریم، اهل البیت ملاکن، اهل البیت ملاکن، قرآن ملاکن. اونجا که دیگه صریحاً یارو میشه مثلا یه کسی فوکلاش یه خانم بذاره بیرون بعدم میگم نه ان شاء الله مؤمنه، غلط کرده است که مؤمنه، این فاسقه، حس میدونی که پشت سرش غیبت کرده هیچ اشکال نداره. یعنی پشت سر این آدمی که یه ذره فوکلاش میذاره بیرون غیبت کردن حرام نیست، فاسق است دیگه، فسق چه غیبت حرام نیست براش. اینه که این میگه مسخره کردن خوده، خدا ان شاء الله مؤمنه است، این حرفا نیست. ولی بابا این ظواهر دینی مبین. حضرت میگه که به اینا گفتم خدا به اینا گفتم برای به طرف خدا استغفار کنی. شما 70 بار بگید استغفر الله ربی و توبه الی، واقعا با قلبتون بگید، به خصوص بعد در نماز شب. اولیایی را در شرح حالشون هست که اینا عشقشون به این 70 استغفار بود، اصلا دل خوششون دین دنیا به این 70 استغفار بود. ببین چی گیر میوردن. در شرح حال یکی از عزیزان داریم که میگه که من از هر شب همه خوشحالیم به اون وقتی بود که این 70 استغفار میشه. چیز گیر میارن که اینجور دل میبندن. حالا پیغمبر اومده همینا میگه بابا انه کان غفار. بعد حضرت میفرماد اگه استغفار کنین، اگه بیاید این ارتباطتون رو با خدا برقرار کنین، دلتون را از این سنگینی گناه پاک کنی، یرسل السماء علیکم مدرارا، از آسمان بر شما باران میبارم. حالا آیا این آسمون میگه؟ آسمان غیبا میگه، هر دوش تو قرآن هست. یه جا تو قرآن هست که بر کفار آسمان گشوده نمیشود. لا تفتح لهم سماء، لا تفتح لهم ابوابا، بابهای آسمان برای اینا باز نمیشه. خب اینجا معلومه منظوری آسمان نیست دیگه. یه جد داریم که نه، از آسمان آب بارون میریزیم، منظور کدوم آسمانه؟ خب همه آسمانه. حالا اینجا هر دوش هم میشه گفت، میگه یرسل السماء علیکم مدرارا، میفرستیم آسمان را بر آنها ریزنده. یعنی آیا اون وقتی استغفار بکنن یعنی اون حقایق غیبی ها برای اینا میریزین؟ مسلم اینطوره، همین آسمان هم بارون میریزه برای کرد میکنه. اینا هم روایت هم همین هم میگه، یعنی یه ملتی که مؤمن بشن بارانشون هم به وقت هست، بارانشون هم به وقت هست، بچه هاشون به دردشون میخورن. آیه بعد را میخونیم، یمدد لکم چی؟ و یمدد کن به اموال و بنین، کمک میکنیم شما را. حضرت نوح در واقع داره به که خدا کمک میکنه شما را به اموال و فرزند. شما من میگونم علنه فرزندا مزاحم ما یا کمککار ما؟ درسته بچه همونو دوست داریم، ولی بالاخره چی؟ یه بچه بیشتر یعنی پول مدرسه بیشتر، پول لباس بیشتر، خونه براشون برای فکر، یعنی شده است یک چی؟ یک مشکل. اگه ملت این آیه میگه اگه ملتی خدا پرستن بچه هاشون مشکلشون نیست، کمککارشونه. بچه های من و شما الان کجا کمککارمونه؟ بعدم که ما بخوام پیرشیم که اینا میرن با خانومشون خوش میگذرنند و یه سال یه بارم شد محل به ما بزن ندارن، اینه دیگه، مطمئن باشیم. اینه این جور زندگی کردن که این ملت شروع کردن تو دنیا، منظورم ایران نیست تا کل دنیا که ما هم شاید جزش باشیم. هیچ وقت فرزندانمان به نفع ما نیستن. چون این که آلمانیا خب یه نوع زندگی کردن در فرزندانشون فقط مزاحمشونن، دیگه ازدواجی که بچه دار بشن نکن. الان جایزه میدن به هر خانواده آلمانی که بچه دار شه. حتما شنیدیم که این جسه رسمی قویه با، یعنی جزء سیستمشونه با. چرا؟ یه جوری زندگی کردن که بچه هاشون مزاحمشون بود، گفتن خب بچه نمیخواد. حالا چیزی نمیگذره که بعد از یه مدتی الان اکثر دبستانشون بسته شده، چون بچه نیست بره درس بخونه، اکثر دبیرستانشون بسته شده، یعنی درصد کنکورشون هر کی دیپلم بگیره کنکور قبول شه. چرا؟ چون دانشگاهاشون تعداد دانشجو که میخوان بیشتر از تعداد بچه هست که دیپلم میگیره. بگو بریم آلمان. مبارک دون باشه. این آلمان شما بری و وقت آلمانی میشی، خدا نکنه. چه شده است که یه ملتی به جایی رسیدن که بچه هاشون و مالشون به ضررشون؟ آلمان میدونی که یه کشور پولداریه، کشور پولدار، نه مردم پولدارا. حالا همین پولداریشون ببین چه زندگی براشون درست کردن. برای شما بگم مردهای آلمان دیگه از طریق زنهاشون استفاده نمی کنن تو مسائل جنسی. زنهاشون وسیله ین که آلمانیا با پسرای تایوانی ارتباط برقرار کنن. اینم نتیجه. یکی از فرودگاه های مشهور دنیا که مرکز فحشاست آلمانه. چرا؟ چون فقط مسافرهایی که در فرودگاه پیادشن میل به زنهای آلمانی دارن، خود مردای آلمانی دیگه به زنهای آلمانی میل ندارن. برای همین هم فرودگاه های آلمان که یک ساعت دو ساعت هواپیما میشینه، اینا زنا ازدحام زیادی اونجا دارن. ببین چی شدن وقت مثل قوم حضرت نوح، قوم حضرت نوح از میخوام قوم حضرت لوط، بگو ببینم مرداشون فقط از بین رفتن که لواطگر بودن یا زناشون هم از بین رفتن؟ زناشون هم از بین رفتن. گفت چرا؟ چون زناشون هم فاسد بودن، زناشون وسیله یه لواط مرداشون بودن. وقتی جامعه فاسد شد که هیچی، همین ثروت آلمان به این روزش اندام. چرا؟ ملتی که خدا نداره هرچه ثروت بیشتر دارن به نابودی بیشتر کشته میشه. بچه میشه وسیله اذیت. تعارف نداریم این زندگی من و شما؟ یه بچه اگه بیشتر بشه از همه میگه چه خاک به سرم میکنه. چرا؟ میگه اگه اهل استقبال. حالا میگم زندگی های طبیعی نورانی قدیمی خیلی با بحثه. یه دیگه میگن که آقا حالا تو من میگوی قدیم، ما قدیم ها جدید نمیشناسیم. تاریخ این ملت توحیدی، تاریخ این ملت توحیدی، یعنی گذشته این ملت توحیدی. 200 سال 100 ساله که این ملت به مسیر غلط افتاده. این که من میگم گذشته، نه یعنی گذشته به صرف گذشته، گذشته به جهت توحیدی بودن. پدران ما ملت توحیدی بودن. این که چه شد که زمین، شما خودتون میدونین وقتی طبیعی زندگی کنی تازه یه بچه یعنی یک گاوت رو و یک گوسفندت رو چران، بچه تازه وسیله کمک زندگی شد. بعد که بزرگ شد خب یه تیکه زمین میدی بهش. زمین ها کم شد یا زمین ها خشکی داره. رهنان شما رو نمیگم، شما رهنان دوره برش اسفالت های خیابون بسته، نه جهان طبیعت. شما میدونید که مثلا ما تو این کشورمون 14% زمین های قابل کشتمون استفاده میکنیم. 14% مسخره. خب حالا بچه تو این شرایط شما قد خودتون اومده باباهای خودتون اگه یه بچه پسر پیدا میکنه خوشحال میشه. چرا؟ برای همین هم اینجا هم گفت بنی. حالا بحث بنات چیز دیگه، برای اینکه یعنی یه کمک کار، یه کمک. چون چیزی نبود. چی شد که بچه ی آدم شد مزاحم آدم؟ آه بچه واقعا مشکله. نمیدونم تابستون ببریمش استخر، بعد ولش کنیم تو کوچه، نمیشه. پای اصلا بدن آدم می‌لرزه که یه بچه داره. بدن آدم می‌لرزه که تازه پسرش بدتر از دختر، دخترش بدتر از پسر. بعد چی شده؟ خدا می‌دونه اساسی باید بحث کرد. این که بیان حالا
کلاس تعلیمات اینا بد نیست. یه وقتی میگن آقا حالا وسطی را داری میفتی چطوری بیافت که نفوچی یه دستی بزن، حالا یه کلاس تعلیم و تربیت اینا یه دست زدن تو سقوط در این که منفجر میشی شک نکن. آیات قرآن سقا نشما آدم باورش میاد، تا همه حالا که اومده بودم جا باورم میاد این آیه اینقدر امیره. اینا که دست ما نیست که یوم در حضرت میگه اگه استغفار کنین همه ی هستی به کمک شما. علامه طباطبایی خدا رحمتشون کنین میفرمان اگه ملتی کافر بشه بارونش هم به ضررشه، همچی بارون میاد که تازه محاصلهشو میبره. مگه نه دستی که یه بارون ریز قدیم ها یعنی چه بارون تمیز میمد ریز میمد یه سه رو بارون میمد در آب اصلا شرشر نمیکن. به قول قدیمی ها مغز دل زمین ها خونوش میکن. حالا اگر هم یه صد بارون میاد همه را میفته تمام کودای زمین ها میشوره میره، بارون هم ضد ما شده است. آنی میفهمم چرا من حالا سنی ندارم ولی من یادم قشنگ من به دلم از میگن لک زد از اون بارون قدیم قشنگ یه دور بارون اومد آقا یه ذره آب را نمیفته اینقدر ریز و یواش میاد همش میرفت مغز زمین. آره این بارون چه بارونی است؟ مضر مضر این بارون. از اونورم نیاد که فقط فرقش اینه که حالا هوا را خوب میکنه، بارون که برای این نبود. حضرت میفرماید اگه موحد بشین بچه یمدت کن به اموال و بنین بچه ها دون و مال ها دون به نفع دونه. اگه شما بینید ملت بیدین اگه پول دار بشن چه میشه؟ بچه هاشون هروئینی میشن. اگه بیدین بشن آتاری میخرن بعضی بچه هاشون. احمقانه ترین وسیله از بین بردن فکر. اگه پول دار بشه ساختمان رویه را میسازه اول زحمت. تو که نمیدونی تو دوتاش زندگی کنی؟ حالا اگه کسی اونجا بشونی را برن تو بدنت میلرزه میگوی ساختمان اومده، نشونی میگوی ساختمان همطور ساختی میره باد توش میره. بشر چقدر ساده. و یجعل لکم جنات باغ ها برد ایجاد میکنیم. این منظور حالا بیشتر بگیریم دنیایی، البته میدونیم که هر آیه یه ظاهر دارد یه باطنی. و یجعل لکم انهارا نهرا میفته تو شهرتون. چهار تا چشمم که داشتیم شهرداری بس رموم شد. خب تو ظاهر آیه اینه دیگه چی شد؟ ظاهر قضیه اینه که چیزی نیست آقا، چشمه بسیم چی ساختیم؟ چمن ساختیم. حالا آبا رو بدیم به چمن. اینگاه مثل اینه که یه سنگ رو ما بزنیم رو کلمون آهی نگر داریم، باید با طبیعت زندگی کنیم نه رو بروده. بابا چشمه راه میافته قشنگ خودش آب میمد خنک بود میرفتیم توش، استخرمونم بود نمیدونم دورش هم سرسبز و خود هیچ هم زور نخورد پولم به سفره نمیدادیم که آب بدم، طبیعتمونم قشنگ بود. حالا چی؟ حالا کلی باید زحمت بکشیم از کشورها خارج تخم چمن بخریم بکاریم، یعنی پول مردم بدبخت رو بگیریم نمیدونم برای این که شما این ساختمون رو بسازی یه و یه روز آتش بگیرد. حالا باید متری 2700 تومن پول آتش نشانی بدی، یعنی بگو ما بمیریم بریم به کارمون. من میخوام یه خونه بسازم توش نمیرم، تو میگوی برای یه رو آتش بگیرد و حالا جا کنه هیچی نمیذاریم بسازی. چرا؟ برای اینکه یه رو آتش رو بگیرد من 2700 تومن میخوام اصلا باش ساختمان بسازم. میگه که هر متری 2000 به من نمیگه با من از این یعنی من قدیم زاله ولی انت که آدم عرضم اینه دیگه فکر نکنم من دارم داد خودم رو میزنم، نه من الحمدلله از اون قدیمای خوده دارم هیچ وقت نمیدن سر به سرمون بگذارم. عرضم اینه این بحث شخص شهردار نیست، این فرهنگ تو بیچاره شهردار هم یکی از ناس بعد این شهردار با نماز شب خونن آقا فرهنگش باطل است. این فرهنگ فاصله گرفتن از خدا ناخود شما هم اولش شما چرا رفتی داره برو پاکوبه به کاره چمن میکاریم و چشممونم پر میکنیم هیچ رفتی هم به خدا نداره سب کن ببین چی میشه. طبیعت دیگه به نفع تو نیست، یعنی شما به طبیعت هم تو نگهداری بهتر اینکه تو را طبیعت نگه داره بهتر اینکه باقوبر تو را نگه داره شما باید باقوبر را نگه داری و شما محل خود نبینین بقیه هم همینطور. ما زور میزنیم چمنه خوش نشه، اون روز چمنه خوش نمیشد موازه بود ما خوش نشیم دور طبیعت. الان طبیعت داره ما رو خوش میکنه طبیعت داره. شما یه مثال میزنم، شما یه وسط بیابون برید یه اتاق آهنی بسازید آبرین توش میشه جزخاله میشه، خب یه کولر هم بذار خب بازم جزخاله میشه خب باز بوره کولر. حالا یه اتاق خشتی بساز آبرو توش نمیشه کلرم نمیخواد واقعا نمیگیری. حالا به من میگم اسفالت و آجر و سنگ و اینا، اسفالت تاق و اینا بیشتر به خونه آهنی شبیه یا به خونه خشتی؟ ما داریم شما نمیدونی خودتون دارید جزغاله میشید، یواش یواش فقط جزغاله میشید. یه مثال ساده بزنم، شما ببینید الان یه خانوم میخواد یه بچه بیارد، از روز اول تا روز آخر چقدر باید مواظبتش کنن تا آخر جایی ببینید سخت شد. چرا؟ تو این نطفه در این رحم نمیتونه ده. آخه نطفه یه موجود خیلی حساسیه، طبیعت همش خشنه، این نمیتونه. وقت با قرص بچه یکی که با قرص دوا به دنیا بیاد که دیگه فعلیک السلام، این دیگه میگویم ربطی نداره. یه کتابی ربط من تبلیغ کتابم نمیخوام میگم، خود این دانشجو نوشت تهیه کردم، دارم نگرش توحیدی بر تکنولوژی. حالا اینا رو که میگم لاقل دو سه بار این کتابو بخونید، خودم توش نوشتم، 8 بار خودم خوندم. همینا هم میخوام اونجا ثابت کنیم، چشم توحیدی اگه نداشته باشید، ناخودآگاه تمام جهان ضد شما. و یجعل لکم انهار، میگه اگه مؤمن بشید نهرها برات جاری میکنم. من شاید شما آرزوی یه جوب رو ندارید، دارید که یه وضو بگیرید. طبیعت اصلا از ما رست زور زوره کم که نمیشه طبیعت ساخت، باید خود طبیعت طبیعت باشه. یه از این بیمزده تر گل پلاستیک بسونیم بذاریم وسط اتاق که یه زمان شبیه گل بوده. نه تداعی معانی میدونی که یه مدتی چون این گل پلاستیکه که نگاه میکنی یاد چی میافتیم؟ یاد گل طبیعیه. بعد از یه مدتی گل طبیعیه یادتون میره، گل پلاستیکه یادتون میاد، اصلا متنفر میشین از گل. حالا شما یواش یواش اصلا وقت از بهترین تحفه خدا یعنی گل طبیعت شما فاصله گرفتید، اصلا لجتون دیگه میگیره از این چیزا. الان شما هنوز وقتی این گل رو میبینی یاد اون گل میفتی، حالا عکسش اگه اون گل دیدی یاد این گل میفتی. یواش یواش اینطور میشه. بعد خدا میگه یا فرمایش حضرت نوح علیه السلام آیه 13، ما لکم لا ترجون لله وقارا، چه دونه که به خدا اطمینان نداری. میگه خدایا بهشون میگم چه دونه که به خدا اطمینان نداری. ما لکم لا ترجون لله وقارا، برا خدا اطمینان نداری، خدایی که اهل عظمت و وقارت، چه دونه چی را میگید تا خدا؟ یا خدای من این حرفا رو باشون زدم ولی فایده نداره، اینا طبعشون عوض شدن. حالا شما حساب همه، حالا من به شما قول میدم بعضی ممکنه، حالا ان شاء الله شما اینجوری نیستین، میگه بیا فهمی یارو چی میگفت؟ میگفت که خونه رو خراب کنیم بریم خشتی بسازیم. اینم یه رو برخوردت با بحثای ما نمیرد بگه چه شده است این نگرش توحیدی. آیه رو نگاه کن، آیه 3 حضرت فرمود ان اعبدوا الله و تقوه و اطیعونه، گفت اگه میخواین نجات پیدا کنید باید خدا را عبادت کنید و تقل یا و تقوه از خدا بترسید و منم اطاعت کنید. این راه زندگیه، یعنی تقوا توحید نبوت این راه شد. وگرنه آقا اصلا ناخودآگاه شما اینا تو زندگیم، این آدم هایی که فرصت عبادت خوب ندارن، ببینین بچه هاشون چقدر دوست میدارن، خوبه یا بده؟ بده. بچه دوستی ما نداریم، خدا دوستی داریم، تکلی. اون وقت حالا چی میگه؟ میگه بچه ببینم، یکی اومده همین هفته انگار بود یه خانم اومده میگه که مشکل اقتصادی حالا داره، حالا ما هم که کاری ازش برامون نمیدونیم. میگه خانم چرا شما که الحمدلله حقوقت بعضی منه؟ خب میگم بچه هم میخواست برید اردو، یه جفت کفش میخواست، گفتم که کفش نداشت؟ گفت داشت ولی میخواست نو باشه. خب بعد گفتم خب آخه این گفت چندی خریدی؟ گفت 1800 تومان. گفتم خب حالا وقتی خب بازم الان 1800 تومان. گفت خب آخه چادرم میخواست. گفتیم که چادر نداشت؟ گفت میخواست نو باشه. خب حالا 3-4 هزار تومان چادر خرید. حالا چون میخواد به بچهش برسه یه عاطفی الکی بچه‌ش قربون بچه برام دلش میخواد. و بعدم همین وقت هست که بعد دیگه درست جای دیگر میخوام. این چه برخوردی؟ اگه آدم بده عقل داشته باشه نه احساسات. آدمی که خدا پرست است عقل داره، اونجایی که لازم است به بچهش میرسه، برای خدا هم تازه، برای خدا. شما این زندگی ها رو بینید، زندگی های بی خدا میگم آخه مگه نمیدونی آتاری بچه ده از بین بره؟ میگه چرا؟ برای خود طاقت نداشتن گریه کنه. خب پس تو یعنی ارزه نداشتی که در مقابل گریه بچه مقاومت کنی، تو مقاومت نداشتی، تو خدا نداشتی. و های جاهای بدی کشته میشه اگه آدم خدا نداشته باشه. مسجد و منبر کار ازش میان، آدم بگه کار ازش نمیان. تقوا و استغفار اصلا زندگی رو عوض میکنه، مقاومت در مقابل انحراف ایجاد میکنه. روحی مقاومت روحی چیز عجیبیه. نسأل و کوند او که بسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك و ثبت اقدامنا على صراطك. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذكرك و ازغنا حلاوة ذكرك و لذة مغفرتك. اللهم اغرر اعيننا يوم لقائك برؤيتك و تولى امورنا بحسن كفايتك. الهي دار الله به حق صاحب قرآن قلوب ما را ظرف معارف قرآن قرار بده. خدایا به حق اهل البیت عشق اهل البیت را در قلب ما شعله ور بگردان. خدایا بر ما منت گذار و قلب امام زمان عزیز من را از ما راضی و خوشنود بگردان. خدایا بار الله این جلسات را به عنوان بندگی و عبادت از ما قبول بفرما. خدایا نقص هایش را مرتفع بگردان. خدایا چشم ما را به حقایق آیات قرآنت باز بفرما. خدایا قلب ما را ظرف معارف قرآنت قرار بده. خداوندا پروردگارا این انقلاب لطف توست به این ملت. خدایا برای ما پایدار و مبارک بگردان. خدایا از خطرات و مشکلات محفوظش بدار. ما را سروازی این انقلاب عطا بفرما. بار پروردگارا کسانی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش می کنند در این انقلاب موفق و معیدشان بگردان. بار پروردگارا مقام معظم رهبری را در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی و ارضی مسنون و محفوظ بدار. خدایا ما را مسلمان به ایران. خدایا توفیق احسان به والدین بر ما عطا بفرما. خداوندا توفیق صله رحم بر ما عطا بفرما. خدایا زیارت اهل قبور را بر ما توفیق بگردان. خداوندا ما را اونچنان کن که تو میپسندی. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه افضل و صلوات المسلمین، اون که همیشه بیدار بود، به ماها میگوید کی باید بیدار بشی؟ تا کی میخوابی؟ انسان بس نیست این همه خوابیدی؟ یا ایها الانسان الیس من نومک یقظتون، حتما باید بیدارت کنم. چرا بیدار نمیشی؟ کسی را که بیدار کنم چون به میل خود بیدار نشد، خوابیده را که به بهشت نمیبرم. اونجا کسی می رود که همواره لا تأخذه سنتون ولا نوم بود جان او. خدایی که لا تأخذه سنتون ولا نوم، شاگردی می خواهد که لا تأخذه سنتون ولا نوم. مؤمن هرگز نمی خوابد، بیداریش بیدار است، خواب او هم بیداری. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اونطوری که سیرت الاسلام کلینی رضوان الله علیه نقل کرد، اصحاب خاصش را طوری تربیت کرد که اینها میخوابیدن که در عالم خواب چیز ببینن. صبح که میشد میفرمود هل من مبشرات، دیشب در رویا چی دیدی؟ یک محقق که به کتاب خانه میرود، در را بر روی دیگران میبندد که مزاحم او نباشند، صداها به گوشش نیاید، مناظر چشمش را به خود متوجه نکند، این برای آن است که تنها باشد تا چیز بفهمد. یک مؤمنی که ولی از اولیای الهی است به رخت خواب می رود، می خوابد که چیز ببیند. او که نمی خوابد که غافل باشد. او می خواهد این مجاری بیرون که او را به خود دعوت می کنند و سرگرم می کنند، اینها را ببندد و از درونش چشم حکمت بجوشد. خواب برای ولی الله کلاس است. لذا حضرت صبح که می شد از اصحاب خاص می پرسید دیشب در کلاس خواب چه دیدی؟ اون که کم می خورد و با یاد خدا می خوابد، مسبحات را هر شب می خواند، قبل از خوابیدن سوره اذا وقعه را می خواند، با یاد حق با طهارت می خوابد، با معده سبک می خوابد، او رؤیای او مدرسه است. وقتی از اون مؤمن ولی الله سوال کردن اموالت را در راه خدا دادی، برای بچه هایت چه گذاشتی؟ فرمود بچه هایم را به اذا وقعه آموختم. اینا هر شب قبل از خواب می خوانند و خدا یک همچه بنده صالحی را سرگردان نمی کنند. خواب برای اولیای الهی مدرسه است. اونا که نمی خوابند، اونها به عالمی میرسن به نام بهشت که در اون عالم هم خواب نیست. اگر مغیل و قیلوله و خواب نیم روز در قرآن مطرح است، اون هم مال برزخ است. احسن و مغیلن در برزخ یه قیلوله مطرح است، ولی در بهشت که خوابی نیست، همیشه بیدار است. اون کسی که همیشه اینجا بیدار بود به عالمی میرود که لا یأخذه سنة ولا نوم. این که خدا میگوید هو الحی القیوم چه لا تأخذه سنة ولا نوم، اگر خدا حی است به ذات شما بکوشید حی بالعرض باشید. اگر خدا همیشه زنده و بیدار است و هرگز خواب و مقدمات خواب را در حریم خدا راهی نیست، شما هم بکوشید همیشه بیدار بالعرض باشید. نامه ای در بهشت از طرف خدای متعالی به بهشتیان میرسد که در بالای نامه نوشته است من الحی القیوم الذی لا یموت، من الحی الذی لا یموت الی الحی الذی لا یموت. این نامه از خدایی است که نمی میرد به مؤمن ولی اللهی که دیگر مرگ را پشت سر گذاشت، مرگ را از بین بردن، مرگ مرد، دیگر مرگی برای بهشتی ها نیست. خدا زنده نمیره به ذات است، ولی الله در بهشت زنده نمیره بالعرض است. این سخن را که بسیاری از حکمای اسلامی و عرفای الهی در کتاب های عقلی و عرفانیشون از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردن، برای او معانی بلندی ذکر کردن. نامه از خدای متعال برای مؤمنین در بهشت می آید که در اون نامه نوشته است از خدایی که نمی میرد به مؤمنی که دیگر مرگ ندارد. در اون نامه نوشته است که من هر چه بخواهم محقق می شود، به تو هم اجازه دادم که هر چه بخواهی در بهشت برای تو حاصل باشد. این کدوم مقام است؟ حیف اون مقام بلند نیست که انسان به متاع دنیا بفروشد، که در همین حوامیم سبعه آمده به تبهکاران می گوین شما اون طیبات را در دنیا از دست دادی. دوران فشار دوران مدرسه بود که شما بیدار بشوید و بدانید کار به دست رب العالمین است، باید او را پرستید و از او مدد خواست و بس. کاشتم در مزرعه دل تخم توحید و دیگر هیچ. فشار برای آن است. اگر در سوره حامیم دخان و حامیم زخرف مسئله فشار را